بسیار شکر. جالی هم دارم شکر. رفته پیش سودا.
بسیار زیاد تشکر.
بایزد باشی. آرام باشی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره روابط معلم با شاگرد و داستان کوتاهی در این زمینه، طرح رمان تازه از خالد حسینی و فواید سیب را داریم. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
ساحات بستانی منطقه خروار ولایت لوگر از مدت بدین سو دستخوش تاراج و چپاول دزدان آثار بستانی شده است. به نوشته روزنامه ملی انی، ساحات بستانی این شهرک به دوره کوشانیان که آثار و بناهای بازمانده از آن مانند منطقه مثل عینک و حتی نفیستر از آن است که مدت بدین سو در عدم توجه ارگانهای مربوط قرار دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مقامات امنیتی خواسته است تا در جهت پاکسازی این منطقه از وجود دزدان که آزادانه در آن منطقه به سرقت و انتقال این آثار ارزشمند دست می‌زنند، اقدام جدی نمایند. دوشنبه گذشته نخستین سیمینار دو روزه طنز در افغانستان با صدور قطعنامه پایان یافت. به گزارش آژانس باختر، در این سیمینار جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تاریخچه طنز پردازی معلومات داده گفت از طریق وسایل ارتباط همگانی به اشکال مختلف به وسیله تمثیل و تصویر در کارتون، کاریکاتور، سینما و نوشتار، نارسایی ها و مشکلات موجود جامعه به تصویر کشانیده می شود. در سیمینار افزون بر انتخاب شرح انواع مختلف طنز از سوی شماری از طنز نویسان، مقالات مربوط به طنز و سهم زنان در طنز نویسی نیز برجسته شد. گفته می شود که در گذشته نیز سیمینارهای در مورد طنز تدبیر یافته بود و اما این سیمینار به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ را اندازی شد. چهارشنبه گذشته عبدالکریم پتنگ، شاعر و فولکلوریست افغان، 20 قلم آثار تاریخی را در حالی که عبدالجبار نعیمی، والی خوست و شماری از فرهنگیان حاضر بودند به موزیم خوست اهدا کرد. قرار معلوم در این آثار تاریخی نسخه های خطی و مجسمه های باستانی شاملند که قدامت بیش از 2000 ساله داشته و به معرفی تاریخ خوست کمک می نمایند. والی خوست با ابراز امتنان از این اقدام آقای پتنگ از سایر هموطنان نیز تقاضا نمود تا با پیروی از محترم پتنگ در حفظ و نگهداری و جلوگیری از قاچاق آثار باستانی گام های مثبت بردارند. و خبر آخر فرهنگی این که مجله به نام پنجوایی با مدیریت خلیل احمد ساران و معاونیت قدرت ریوال در ولایت قندهار به نشرات آغاز کرد. این مجله در 56 صفحه با مطالب و موضوعات فرهنگی و اجتماعی چاپ شده است.
می‌دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه‌های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می‌دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می‌کند، به دلیل این که معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه ای‌اند که در یک خریطه محدود زندگی می‌کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بیخبر می ماند و آن مقوله نادرست پنداشته خواهد شد که گفتن رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پی هم نه تنها ترک مکتب، بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سال‌های قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی‌هایش را خیلی خوب انجام می‌دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است، دچار مشکل روحی است. معلم صنف سیوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه‌ای به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته‌های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می‌خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا، در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود، بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید، او را به گرمی هرچی تمام تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که عشق در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت. دکتر خالد حسینی نویسنده افغان که با رمان کاغذ پرانباز به شهرت جهانی رسید در نظر دارد سیومین رمان خود را نیز منتشر کند. خالد حسینی در رمان کاغذ پرانباز یا گودی پرانباز یا باد بادک باز نوشته است: در دنیا تنها یک گناه وجود دارد و آن هم دزدی است. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است. اگر مردی را بکشی یک زندگی را می دزدی، حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی، حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی. وقتی دروغ می گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. وقتی تقلب می کنی حق را از انصاف می دزدی. ناتاشا والتر روزنامه‌نگار بریتانیایی در روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد: خالد حسینی تاریخ را با قصه می آمیزد و با قرار دادن دو شخصیت کاملا متضاد در فضای مشترک پیچیدگی جامعه افغانستان را برای خواننده ملموس می کند. خالد حسینی در گفتگو با گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود: زمانی که میهن خود افغانستان را در 1976 ترک کرد، کابل شهری رو به رشد، آباد و جهانی بود. با شعله ور شدن آتش جنگ، خانواده حسینی از ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند و در نهایت در کالیفرنیا ساکن شدند. هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است. شهرت این اثر نیز موازی با رمان کاغذ پرانباز پیش رفت و کافی است که بگوییم رمان هزار خورشید تابان به 42 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. محور این رمان وابستگی زنان افغانستان به پدر، همسر و بیشتر از همه پسرانی است که به دنیا می آورند. هزار خورشید تابان یا درخشان 4 فصل دارد که 3 فصل اول آن به زمان گذشته مربوط می شود و در فصل آخر نویسنده زبان خود را به حال تغییر می دهد که به نظر منتقدان در تأثیرگذاری فضای رمان مفید بوده است. خلاصه، آثار خالد حسینی توسط انتشارات لاگونا در بلگراد منتشر شده که در سالهای 2008 و 2009 از پرفروشترین کتابهای جهان محسوب شده است. در سال 2010 میلادی حتی در سربستان و مونتنگرو رمان کاغذ پرانباز و هزار خورشید تابان پرفروشترین کتابها عنوان شد. اما در مورد طرح رمان اخیر و دو اثر یاد شده و دیدگاه سیاسی دکتر خالد حسینی در مورد زادگاهش، همکارم آرش همایون مطلبی دارد که با هم می شنویم.
نویسنده افغان خالد حسینی که با نوشتن رمان پرفروش گودی پرانباز شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان هزاران خورشید تابان را نوشت، اینک 6 سال بعد از نشر نخستین رمانش میگوید نوشتن سومین رمان را تمام کرده است. خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشته طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث دکتر در یک شفاخانه لس آنجلس امریکا ایفای وظیفه می کرد. خالد حسینی می گوید با دوری از مکتب هنری رومانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند. خالد حسینی در اخیر هفته‌ای که گذشت در ایالت کالیفرنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان گفته است: هنوز هم در غرب افسانه‌هایی در مورد این که افغانستان تا اکنون هم در گیر قرن 12 است وجود دارد. یک عنصر رومانتیک و این که افغان‌ها گویا از غرب متنفرند نیز در آن دخیل است. خالد حسینی میگوید مردم افغانستان طبعا در مورد عملیات‌های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت‌های دارند. این واقعیت است که آنها قوای خارجی را در کشورشان نمی‌خواهند، اما آنها محاسبه ایشان را کردند و تصمیم گرفتند که دلیل خوب برای بودن آنها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی‌بینند. به گفته خالد حسینی، نمایشخانه نوتینگهام و تئاتر امگان لیورپول امتیاز نخستین نمایش تئاتری رمان گودی پرانباز را حاصل کردند. خالد حسینی در سال 2003 رمان گودی پرانباز را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گودی پرانباز که در مورد یک پسر جوان باشنده وزیر اکبرخان به نام امیر و نوکر هزاره پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحاد شوروی، مهاجرت‌ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می‌گیرد. رمان هزاران خورشید تابان در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 میلیون نسخه این دو اثر خالد حسینی فروخته شده است. خالد حسینی گفته است طرح رمان تازه‌اش را که و کوها انعکاس دادند نام دارد را تمام کرده است و این رمان در سال جاری چاپ خواهد شد. خالد حسینی که به حیث سفیر حسن نیت کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار میکند میگوید استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آن که مسئولانه صورت گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته باز هم از یک میوه وافر حرف می زنیم و دقت آنهایی را که از پهلوی خریطه های سیبی می گذرند که در کشور ما افغانستان در کنار جاده ها در دکان های غیر نظیف با حالت زار چشم برای آن است که کسی او را بخرد و با توجه به ویتامین موجودان با فرزندان خود نوش جان کند. یکی از دکتران گفته بود 4 عدد سیب بیشتر از یک بوتل شربت یا 2 امپول و یا هم 30 تابلیت ملتی ویتامینی که در داروخانه ها به فروش می رسد با کیفیت تر است. سیب مقوی مغز است، به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری انجام می دهند مفید می باشد. به طور کلی سیب به علت داشتن فسفر اعصاب و مغز را تقویت می کند. تنها نقصی که در کار است عدم توجه به سطحی نگری ما به این توصیه هاست که آن را عملی نمی کنیم. همکارم سحر لیوال درد دل سیب را با شما در میان می گذارد که تا چه حدی مردم از مفاد آن بی خبرند.
محققان انگلیسی اخیراً به این نتایج دست پیدا کردند که خوردن حداقل یک دانه سیب روزانه نقش مهمی در سلامت بدن دارد و مزیت آن این است که بر علاوه پیشگیری از بیماری ها باعث افزایش سلامتی نیز می شود. سیب مناسب ترین میوه برای بیماری امراض شکر محسوب می شود چرا که تناسب متعادل بین فراکتوز، گالاکتوز و ساکروز دارد که البته بیماران دیابتی تا حد امکان باید از مصرف دو نوع قند اخیر اجتناب نمایند. میزان بالای فایبر غذایی یا الیاف گیاهی موجود در یک دانه سیب موجب می شود تا سطح قند خون یا همان گلوکوز خون ثابت بماند و به هضم غذا کمک کند. اگر سیب خام با پوست خورده شود محرک دستگاه خواهد بود. فایبر یا الیاف گیاهی موجود در سیب موجب می شود مواد غذایی با آسانی در طول دستگاه گوارش حرکت کنند. بنابراین افرادی که به طور منظم سیب مصرف می کنند به تنظیم کار کرده دستگاه گوارش کمک بسیار می نمایند. سیب به دلیل مزه خوب و هضم آسان معمولا پس از غذا با فاصله مصرف شود تا کلسترول بالای خون را کاهش دهد. سیب از معدود مواد غذایی است که کاملا بدون کلسترول می باشد و به کاهش میزان کلسترول یا چربی خون کمک می کند. تقریبا 1/4 سیب از ماده به نام پکتین که فایبر محلولی می باشد تشکیل شده است. پکتین موجود در میوه سیب باعث میزان کاهش کلسترول بد یا LDL خون از طریق کاهش جذب چربی می شود. همزمان پکتین میزان کلسترول خوب HDL شما را که برای مصارف مانند تولید هورمون ها مورد نیاز هستند افزایش می دهد. افزایش میزان HDL منجر به کاهش خطر بروز بیماری های قلبی می شود. نتیجه بررسی هایی که در مورد انسان تا کنون انجام شده است نشان می دهد که مصرف روزانه 300 تا 400 گرم سیب کلسترول خون را به میزان 10-20% پایین می آورد و می توان در رژیم های لاغری از آن استفاده نمود. افرادی که می خواهند یا مجبورن لاغر شوند می توانند با استفاده از سیب به هدف خود برسند. مصرف سیب به دلیل رایحه خوش آن لذت بخش است. سلوز و پکتین موجود در این میوه قدرت سیرکنندگی زیادی دارد. سیب مقوی قلب است. از سیب همواره به عنوان داروی ضد سکته قلبی یاد شده است. مصرف تقریبا 2 عدد سیب میزان کلسترول خون یا چربی خون را کاهش می داد و از بروز سکته قلبی پیشگیری می کند. ویتامین های A, C و E، پولیفونال و مواد گیاهی موجود در سیب از قلب و عروق محافظت می کنند. سیب به وسیله مواد معدنی موجود در آن برای سینه و مجاری تنفسی بسیار سودمند است. بررسی ها نشانگر این است که کسانی که بیشتر سیب مصرف می کنند کمتر دچار سرماخوردگی یا عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شده و معمولا کمتر بیمار می شوند. برخی به این باورند که آب سیب ویروس های عفونت زا را از بین می برد. شیره سیب اثر مفید در رفع سرماخوردگی، گرفتگی صدا، سرفه، بیماری های سینه و حالات عصبی دارد. سیب سرشار از ویتامین های ای، بی‌1، بی‌2، بی‌12، ای و که، اسید، پانتوتونیک، نیاسین، بیوتین، فولیک اسید و کولین است. مقادیر این ویتامین ها در انواع گوناگون سیب متفاوت است. پوست سیب حاوی کاروتن می باشد. تقریبا نیمی از ویتامین سی در پوست سیب وجود دارد. از سیب می توان در تهیه انواع غذاها به منظور شیرین کردن آنها و نیز در تهیه انواع سالاد و شیرینیجات استفاده نمود. همچنین می توان به عنوان افزودنی برای انواع و اقسام غذاها از آن استفاده کرد. مشکلات ناشی از بینایی تقریبا غیر قابل پیشگیری است، اما اخیراً مطالعات انجام شده نشان داده است که سیب می تواند اثر مطلوب بر بینایی داشته باشد. از آنجایی که سیب منبع غنی از ویتامین A و ویتامین C است، در درمان شبکوری اثرات مثبتی دارد. سیب دارای آهن است، در درمان آنمی نقش مهمی دارد. آهن موجود در بدن سطح هموگلوبین را افزایش می دهد که افزایش هموگلوبین با درمان آنمی رابطه مستقیم دارد. اگر شما دائما احساس ضعف و خستگی دارید، با خوردن سیب می توانید سرحال شوید، زیرا قند طبیعی و اسیدهای موجود در سیب با آهن آن ترکیب شده و باعث افزایش انرژی و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و گونه ای که بدن در برابر بیماری ها حالت آماده باش را به خود می گیرد.
شنونده های محترم، با امید این که مطالب این شماره از مجله آزادی تا حدودی پسند شما شده باشد، صفحات مجله را تا هفته آینده می بندیم. امیدوارم با ارائه نظر سازنده شما مطالب شماره های بعدی بهتر از این آذین بندی شود. با درود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دورازی لاس بجشوی، السلام علیکم درنو اوریدونکو.